بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أطهاره الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، الآن إلى لقاء يوم الدين. آمين يا رب العالمين. برای عرض ادب به ساحت مقدس حضرت بقیت الله اعظم و سر سلامتی دادن به ایشان، همه با هم دعای فرج را بخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دقایقی رو که در این شب که شب شهادت حضرت امام حسن عسکری است مصدع هستم، در باب ایشان مطالبی رو بیان میکنم. اولا این نکته را خدمت آقایان عرض کنم که شب 26 اسفند ماه و آخر سال و هوای همراه با باد تند و به هر صورت آمدن شما به مجلس اعضای حضرت امام حسن عسکری که جنبه تبلیغات عمومی هم نداشته، این حکایت از یک روابط خاص بین شما و ذوات مقدسه اهل بیت میکند که تعبیر عامیانش این است که باید گفت ای والله به شما مردم، و تعبیر مؤدبانش این است که قطعاً امام زمان علیه السلام به همه آقایان و خانمهایی که شرکت کردن با شرایط خاص قطعاً جزای خیر و خاص خواهد داد و تعبیرش دستمریزان هست. چون بین همه امامان ما حضرت امام حسن عسکری از همه مظلومتره، انصافاً از همه مظلومتره. حالا من سلسله بحث رو که انتخاب کردم متوجه میشید که چقدر ایشان قریب هستن. 11 امام شیعیان و 13 معصوم از بین ذوات مقدسه معصومین در روز 8 ربیع الثانی سال 232 هجری قمری در شهر مدینه به دنیا آمدن. ربیع الثانی ماه بعده، یعنی الان ربیع الاول، ربیع الثانی بعدی است، 8 ربیع الثانی ولادت ایشان است. جناب حضرتش در رقاب پدر بزرگوارشون در شرایطی که 4 و خورده از عمر مبارک امام گذشته بود از مدینه به منطقه سامرا اجباراً تبعید شدند و نقل مکان کردند. امام 4.5 سالشون بود که از مدینه خارج شدن. اولین نکته‌ای که در مظلومیت حضرت امام عسکری وجود داره این است که بسیاری از تواریخ تردید دارند در مکان ولادت امام که مدینه بوده باشد. حتی تاریخ‌های شیعه تردید دارند. قول مشهور 8 ربیع الثانی و قول غیر مشهور 10 زمان رو میگن، 232 هم میگن. اما مظلومیت این دو امام، امام هادی و امام عسکری، آنچنان است که تردید دارن، میگن شاید، اما اهل دقت میگن در مدینه به ولادت داشتن و در زمانی که 4.5 از عمر مبارک گذشته بود در رکاب پدر به سامره آمدن. نام مبارکشون حسن، کنیه معروف ابو محمد، و اون کنیه‌ای که بین اهل حدیث کسانی که با روایت سر و کار دارن از امام عسکری ابن الرضا الثالث، یعنی سومین ابن الرضا ایشان را می‌دانند. اولی وجود نازنین حضرت جواد، ابن الرضا ثانی حضرت هادی، ابن الرضا ثالث حضرت عسکری. القاب معروف ایشان هم یکی زکی است و یکی هم عسکری. به جهتی که اون که شهرت پیدا کرده در جامعه او رو تصدیق بکنی، این است که توضیح بدیم چرا ایشان کنیشون لقبشون عسکری است. اولا لقب عسکری لقبی است که حضرت رسول اکرم به ایشان دادن، در لوحی که در اختیار جابر قرار دادن حضرت زهرا سلام الله علیها لقب فرزندشون رو عسکری قرار دادن. اما مرحوم صدوق در علل الشرایع می‌فرماید عسکری از این جهت است که ایشان در سامرا در یه منطقه‌ای به نام عسکر زندگی می‌کردن، لذا منصوب اونجا هستن. الزاماً اونجا نظامی نبوده که امام علیه السلام بین نظامی‌ها زندگی می‌کردن، نه مثلا فرض کنید در تهران یه منطقه‌ای هست مثلا فرض کن کن، اونایی که متولد در کن میشن مثلا بهشون میگن کنی. حالا یه منطقه در سامرا بوده به نام عسکر، این الزاما منطقه نظامی نبوده. اما حضرت امام هادی و امام عسکری در نهایت شدت اختناق زندگی می‌کردن. حالا عسکری می‌کرد. بنابراین لقب مشهورشون یکی زکی است که در ادعیه آمده، یکی هم عسکری که وجود ناظر رسول اکرم ایشان را عسکری خوانده. پدر بزرگوار ایشان امام دهم حضرت امام علی بن الهادی و مادر بزرگوار ایشان خانوم است به نام حدیثه و اسم دیگر ایشان سوسن. در ترجمه ها این که آمده است در باب مادر امام عسکری این طور می نویسند: و کانت من العارفات، ایشان از زنان صاحب بصیرت بودند، از صالحات اهل صلاح، و کفا فی فضلها انها کانت مفزع الشیعه بعد وفات ابی محمد. بعد از شهادت حضرت امام حسن عسکری میگن در فضل حضرت حدیثه مادر ایشان همینقدر بس که وقتی که امام به شهادت رسیدن ملجع و پناه شیعیان این مخدره بودن. چرا ملجع و پناه ایشان بودن؟ به دلیل که ایشان بودن که بعد از شهادت امام عسکری مردم رو هدایت میکردن به امامت حضرت حجت. یکی از بحرانهای دوران امامت حضرت عسکری بحران امامت حضرت حجته، چرا نمیتونستن اون آقا رو عنوان امام معرفی بکنه؟ کسی که این کار رو انجام میداد مادر بزرگ ایشان هست، مادر بزرگ ایشان. همسر جناب امام حسن عسکری که خب معروف همگان هستن، سرور همه زنان عالم حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها، که ایشان رو سیدت الاماء نام میبرن. سیدت الاماء، اماء جمع امه، امه یعنی کنیز، حضرت نرجس را به عنوان کنیز آوردن. اما سیدت الاماء سرور اون زنان هستند و نسبت به مادران بقیه ائمه مقایسه میکنن با بقیه کنیزها که ایشان قابل قیاس هستن. اما در تعداد اولاد امام عسکری دومین مظلومیت حضرت هست. اون چی که قطعی است امام عسکری فرزندشون فقط یک نفر است و اون یک نفر بهانه خلقت است که جان همه عالم و عالمیان به فدای دردانه رسول اکرم حضرت امام زمان حضرت ولی است عجل الله تعالی. اما اما در کتاب‌های تاریخی که نگاه می‌کنید، اسناد تاریخی برای حضرت عسکری اولاد دیگری هم یاد می‌کنه. اما یادتون باشه از نظر اعتقادی، اعتقاد شیعه بر این است که حضرت امام حسن عسکری یک فرزند بیشتر ندارن، اون هم فرزند پسر، اون هم امام زمان السلام. اما عده‌ای گفتن حسن ایشان فرزند نداشته. حتی مورخین شیعه، یعنی سندهای تاریخی رو بخوایم نگاه بکنیم، از نظر اعتقادی امام یک فرزند، اما از نظر تاریخی عده‌ای گفتن اصلا فرزند نداشته، عده‌ای گفتن که 4 تا، عده‌ای گفتن 2 تا، برخی در کمیت یعنی تو چند تا بوده اختلاف دارن، برخی در جنسیت که کی بوده و چی بوده با هم اختلاف دارن. اینقدر اختلاف بین این روایات زیاده است که آدم به یک مطلب قابل جمع، قابل گفتن نمیرسد. بنابراین از نظر اعتقادی ما بسنده بکنیم که حضرت امام حسن عسکری یک فرزند بیشتر ندارد. سندهای تاریخی دارای ابهام تاریخی است، قابلیت از برای بیان نداره. متاسفانه در کشور ما هم، شاید در قزوین، یک خانومی رو به نام فاطمه بنت حسن عسکری نام میبرن که فاطمه دختر امام حسن عسکری که سندیت نداره، ایشان به عنوان یکی از امامزاده ها معرفی میشه. این هم دقت بفرمایید. مدت امامت حضرتش 6 سال بیشتر نبود. در این 6 سال مقارن با 3 خلیفه عباسی، معتز بالله، مهتدی بالله و معتمد، و نهایتاً در روز 8 ربیع الاول که فردا باشد، در سال 260 هجری قمری، به زهر جفا مسموماً از دار دنیا رفتند، در حالی که سن حضرت 28 سال بیشتر نبود و وجود نازنین حضرت عسکری بعد از امام جوان در بین ائمه جوانترین امام است. سومین مظلومیت امام عسکری علیه السلام میگم، در تاریخ نوشته اند که ایشان را زهر داده اند، اما ننوشته اند که کی داده و چه جوری داده. و این شدت اختناق از علیه در واقع نسبت به عصر حضرت امام عسکری علیه السلام است. تاریخچه‌ای بود که اجمالاً بدانیم امام عسکری چند سالشون بود، ولادت کجاست، شهادت کجاست، مزار مبارکشون هم در سامرنا، سر من رعا، هر کسی که حضرت فرمودن بخواهد سرور پیدا بکند در پی غم، زیارت من بیاید. زیارت من رافع غمه. در اون مزار ششگوشی که در اونجا وجود داره 4 بزرگوار دفنند، یکی وجود نازنین امام هادی، یکی قابله حضرت امام زمان جناب حکیم خاتون، یکی هم مادر امام زمان جناب نرجس خاتون، یکی هم وجود نازنین حضرت عسکری در اون بقعه عرض به حضور دفن هستند. ولی خدا لعنت کند دشمنان اهل بیت را که اون مزار را با خاک یکسان کردند. امید دارم که به زودی به حق امام زمان توامان با ساختن اون بقعه و بارگاه شاهد نابودی تمام دشمنان اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین باشیم که از این حوادث تکرار نشه. شرایط امامت حضرت عسکری طبق فرمایش خود امام عسکری بسیار سخت بوده. عده شیعیان به ایشان نامه می‌نویسن، حضرت در مقام پاسخ یک جمله بیان می‌فرمایند و اون جمله این است که امام می‌فرمایند هیچ یک از پدران مانند من در مسئله امامتش شیعیان دچار شک و تزلزل نبودند. این گله امام از شرایطه. هیچ یک از آبا و اجدادم مانند من شیعیانش در تزلزل و شک نسبت به امامتش نبودن. من بخوام به طور اجمال دلیل این گفته حضرت رو که تحلیل تاریخیش بیان بکنم. اولی دلیلی که وجود دارد اختناق علیه امام هادی پدر امام عسکری است که بسیار زیاده. امام رو در یک محبسی قرار دادن که عیسای اربلی صاحب کشف القمه که یکی از کتاب‌های تاریخی شیعه است، ببینید شرایط امام هادی علیه السلام رو چگونه ترسیم میکنه. میگه امام هادی از سامرا در یک مکانی بودن که یکی از شیعیان خواست خدمت امام برسه. اولا که بسیار پول خرج کرد تا بتواند شرفیاب حضور حضرت بشود. شخصیست به نام رزافی، باید به دربان قصر متوکل پول بده تا بتواند معتمد پول بده تا بتواند خدمت امام شرفیاب بشه. این معلوم میشه همه نمیتونن خدمت امام هادی علیه السلام برسن. بعد این آمد دید یک خانه هست، حضرت در یک اتاقی هستن که نگهبان داره. توصیف این اتاق این است که امام روی یک حصیر نشستن در حالی که در مقابل ایشان قبری کنده شده است. یعنی قبر امام در زمان حیاتش معتمد کنده. این یعنی چی؟ یعنی اگه بخوای حرف بزنی جات آماده است. بنابراین لحاظا امام نمیتواند امام بعد از خودش را معرفی بکنه. به دو جهت: یک، ملاقات امام هادی بسیار سخت. دو، اگر امام با اون شرایط تهدیدی که وجود دارد مزارش رو در مقابلش قرار دادن بخواد حرف بزنه، علاوه بر اینکه خودش به شهادت میرسد، فرزند بزرگوارش رو هم به شهادت میرساند. دیگه نمیماند شرایط برای امامت. معرفی حضرت امام عسکری توسط حضرت عادی فقط در چند ماه آخر عمر ایشان اتفاق افتاده. لذا وقتی حضرت هادی از دار دنیا رفتن، با اینکه عصر حضرت امام کاظم به بعد، در عصر امام کاظم علیه السلام میگن جمعیت شیعه عراق 1 میلیون نفره. معلوم میشه در عصر از عسکری که 4 امام این طرف تر هستن باید بیشتر باشه. خب قطعا هم بیشتره، اما اکثریت اون جامعه نمیدانستن امامشون امام عسکری است. دلیل اول اختناق شدید طبق نقل اربدی. دلیل دوم برادری دارن امام عسکری به نام سید محمد. اگر در سامرا مشرف شده باشی، ایشان هم دارای گنبد و بارگاهه. در عصر امام هادی دارای عظمت و جلالت شأن است. امام هادی به ایشان خیلی علاقه می‌ورزن، لیکن نهو بر این که علاقه در حد این که این فرزند من بسیار انسان بزرگواری است، اینکه امام است. در عصر خود حضرت هادی ببینید چقدر مشکله که امام نمیتونه دفع بکنه این تهمت رو. در اصل خود امام هادی علیه السلام ادعی به امامت محمد ابن علی، یعنی امام فرزند جناب محمد، سید محمد فرزند امام هادی، گرایش داشتن و ایشان رو امام میدانستند. البته خود ایشان براءت جستن از این مقام که اساسا در این وادی نبودن، اما دشمن همواره تو استفاده می. و بعد از شهادت حضرت عسکری هم، بعد از شهادت حضرت امام هادی هم، دستگاه بنی عباس این عقیده انحرافی رو بسیار ترویج کرد که جناب سید محمد رو به عنوان امام معرفی کند، نه حضرت عسکری. این در ذهن آیان باشد. سید محمد شخصیت بزرگوار، لیکن نهو بر این که در مقام امامت نیست. این رو بدانید، ملجع و پناهیست در سامرنا برای خیلی شیعیان و بسیار هم انسان مجرب و مقرب درگاه هم. سومین دلیلی که وجود داشت برای عدم شناسوندن حضرت عسکری به عنوان امام، وکلای ائمه بودن. میدانید که از عصر امام کاظم علیه السلام ائمه ما روش برخوردیشون با شیعیان طوریست که درن مردم رو آماده عصر غیبت میکنن. لذا دیگه امام خیلی زیاد در مرعا و منظر قرار نمیگیرد تا مردم یاد بگیرن از طریق وکلا با امام ارتباط برقرار کنند. لذا هر کدام از امامان ما، از وجود نازنین حضرت کاظم علیه السلام تا وجود نازنین خود حضرت عسکری و حتی وجود نازنین حضرت امام زمان در عصر نبوت صغرا، وکلایی رو معرفی میکنن که کانالیزه باشه، هر کسی نباشه. اما سومین جریانی که وجود داشت برای اینکه امامت حضرت عسکری رو به اختناق کشوندن و به در واقع شرایطی کشوندن که حضرت گله بکنه بگه شرایط امامت من بسیار سخته، این مسئله وکلا هستن. وکلا که در عصر امام کاظم شروع شد، پیدا شد، ارتباط امام از طریق اونها با مردم و مردم از طریق وکلا. خب اینها شروع کردن به ایجاد انحراف. امام کاظم از دار دنیا رفت، یه شخصی به نام علی ابن حمزه بطائلی، اینا گروه واقفیه رو درست کردن، یعنی مردم رو راهنمایی به امامت حضرت رضا نکردن، نگه داشتن بسیار. یه شخصی در همین واقفیه هست به نام عثمان ابن عیسی. عثمان ابن عیسی به حضرت رضا نامه می‌نویسه، از سران واقفیه است، به حضرت رضا نامه می‌نویسه، میگه آقا بابات زنده است، در حالی که حضرت موسی بن جعفر شهید شده، میگه بابات زنده است، اون همون مهدی است که خواهد آمد، منتها الان مخفی شده از انظار و هرگز توصیه‌ای راجع به شما به ما نکرده، شما به ما معرفی نکرده، پول هست همه رو خودمون برمیداریم، تمام اون چیزهایی که به عنوان هدایا به حضرت امام کاظم دادن کنیزکانی بودن که حق امام بوده، چون هبه کردن روی این حرفا، همه اینا در راه خدا آزاد کردیم و خودمون به عقد خودمون نرجمه بردیم. خیانت وکلا، خیانت وکلا. امام هادی علیه السلام از این خیانت مسون نبود. وکلای ایشان آنچرا که بایستی که معرفی حضرت امام عسکری علیه السلام باشد انجام ندادن. چرا این سه تا مطلب رو بیان کردم؟ به دلیل این معنا که اگر آقایان به تاریخ زندگانی امام عسکری رجوع بکنید، تاریخ امامت امام عسکری 6 سال بیشتر نیست. بروز اخبار غیبیه و کرامات خارق العاده از امام عسکری بین همه امامان ما بیشتره. خود رسول اکرم 23 سال رسالتش بود، اما نهایتاً 56 معجزه انجام دادن، بیشترم نیست. خود حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام از 10 سالگی که در رکاب نبوت پیغمبر بودن تا 63 سالگی میشه 53 سال. تو تاریخ نگاه بکنید، اخبار معجزه و کرامت از حضرت امیر علیه السلام کم صادر شده، بقیه امامان ما هم خیلی کم دارن، ولی مدت امامت حضرت عسکری 6 سال است. طبق نقل حر عاملی در اثبات الهداد، حضرت امام حسن عسکری در این 6 سال منشأ بروز 136 معجزه الهی بودن، 136 معجزه الهی، که یکیشو بخوام نقل بکنم، البته بل اجمال نقل میکنم، فسد خون است که امام عسکری علیه السلام انجام دادن، و همین فسد خون در یک 24 ساعت که انجام شد باعث ایمان آوردن شخص راهبی بود که سالها منتظر این مطلب بود. فسد خون امام علیه السلام، معمولا هر کسی رو فسد خون میکنن، من نکردم این کار رو، نرسیدم با طبیبی که اهل فن هست مذاکره بکنم، ولی ظاهرا بیش از 10 سیسی فسد نمیکنن. یا حالا فرض بفرمایید با همین مباحث خونی هم که در مثلا مراکز سازمان انتقال خون میشه، خب نفری مثلا فرض کن چند گرم، چند سی سی خون میگیرن، 500 سی سی خون میگیرن دیگه، بعد میگن برو آقا 4 ما دیگه بیا 400 سی سی، حالا در عدد 400، بعد میگن برو 3 ما دیگه بیا 4 ما دیگه بیا. ولی حضرت امام حسن عسکری طبق اون نقلی که شده 7 لگن در یک 24 ساعت ازش خون رفت، بعد از وجود نازنینشان شیر آمد. این رو رفتن برای اون راهب نقل کردن، گفتن این فصد خون فقط از عیسی ابن مریم انجام شده. کسی که این کار رو میکند یا پیغمبر است یا وسیله پیغمبر. که اجازه شرفیابی به ساحت مقدس حضرت عسکری رو گرفت، خدمت امام شرفیاب شد، مسائلش را پرسید و به اسلام گرایش پیدا کرد. فصد خون شبیه عیسی ابن مریم معجزه است. شما در اخبار امام عسکری از این گونه رفتارها زیاد میبینید. این رو بیان کردم که اون سه جهت بدانید که تعیین امامت حضرت امام حسن عسکری به واسطه امام هادی به صورت قلیل اتفاق افتاده و عموم شیعیان توجه نداشتن به این مطلب. بنابراین حضرت برای که امامت خودشون رو اثبات بکنن مجبور بودن که در طول 6 سال 136 معجزه الهی انجام بدن برای اثبات امامت. یه نکته. نکته دومی که راجع به حضرت امام عسکری بعد از تاریخچه ایشان میگم این است که جریانهای حاکم در عصر امام عسکری که امام ما با چه مطلبی سر و کار دارن. یکی از جریانهایی که وجود داره جریان فکری تصوفه. شروع تصوف در عصر امام صادق علیه السلام توسط شخصی به نام ابو هاشم کوفی که امام صادق علیه السلام در زمان حیات خود همین ابو هاشم او را مردی فاسد العقیده مبدع رشته ای به نام تصوف و آن را برای خود پایگاهی قرار دادن برای رسیدن به در واقع منافع پلید خودش. تصوف چی آقا؟ تصوف همان است که امروز تحت عنوان درویش و خانقاه سر بلند کرده. متاسفانه گرایش های زیادی هم بهش هست. در عصر امام صادق علیه السلام هم گرایش بوده. این گرایش در عصر امام عسکری به اوج خودش میرسه. بعد میبینی امام هم بروز نداره، نمیتونه زیاد بروز بکنن، اونا بیشتر رشد میکنن. امام صادق در باب اهل تصوف چنین میفرمه، من فقط ترجمه ها رو بخونم که خیلی وقت استاد بزرگوار مداح ارزنده آل اسمت جناب آقای ترابی خیلی گرفته نشه، از شان اصخایی میکنم. امام صادق علیه السلام فرمودن به این که درباره عموم اهل تصوف از آنها از حضرت سؤال کردن. امام فرمود اونها دشمن ما هستن و هر کس با آنها تمایل داشته باشد از آنان است و با آنها محشور می شود. در خانقاه کلمت الحق یا علی ولی یراد و بهل باطل به دست سوختگی دارن. یا حرف امام صادق رو باید بپذیری عزیز من، یا حرف فلان علی شاه مثلا فرض کنید بالا کدوم فرق، هر کدوم فرق باید حواستو جمع کنی. این قطعه تاریخی رو گوش بده ببین دشمن اهل بیت با چه جور آدمای سر و کار داره. تو حواست باشه که جز اون طایفه نباشه. یه نفری با شتر از کوفه آمد در زمان علی ابن ابی طالب آمد به شام. شترش نر بود. یه بابای رندی توی شام جلوش گره گوی شتر بله بله این شتر ماده بله منه. بابا چی میگی ماده؟ این معلوم دیگه نه دیگه، این مال من، چی میگی ماده؟ دعوا شد، اختلاف شد، یه ادعا آمدن آقا چیه؟ من دوتا تصادف میکنم 50 تا کارشناس خودی پیدا میکنه. یه از اونجا نشأت گرفت. چی شده قضیه؟ آره ما بین بنده و ایشون اختلافه. قضیه چی؟ آقا این شطور نرم مال منه. این آقا میگه این شطور ماده است. ببینید آقا نره نریتش مشخص. نه ماده است. 50 نفر شهادت دادن این شطور ماده است. رفتن پیش معاویه، این داشت میمرد، بابا این شهادت نمیخواد دیگه، روزه دیگه. رفتن پیش معاویه، خب چیه اختلاف؟ معاویه گفتن بهش که مطلب اینه، این آقا میگه نرست و مول ماست، میگن ما دست و مول ماست، حق مال ایناست، حق مال ایناست. 50 نفر شهادت دارن، بدیم این. رفتن، این داشت میمرد بیچاره، داشت میرفت از قصر معاویه بیرون، صداش زد با بیا چی آقا؟ و شو دوتو چند خریدی؟ اون مثلا فرض کنی 500 درهم، 10 برابر اون 500 درهم بهش پول داد. گفت میانی مالشون، من میدونستم شطورت نره. گفت خب برای چی پس گفتی حق کردی به شهادت اونها این شطور ماده است؟ گفت من قصدی داشتم، اون قصدم رو اگه میلیارد ها خرج بیکردم بهش نمیدستم، خدا عقیب برای من رسونده. گفت برو کوفه به رئیستون بگو تو میخوای بر مردم این حکومت کنی که فرق بین نر و ماده رو در شطور نمیدن، تو میخوای بر این مردم حکومت کنی، تو میخوای برای این مردم عدالت بیاری. با 50 تا شهاده گواره ماده است، برو بهش بگو که راه به جایی نداری. رفیق من باید این درایت رو داشته باشی، فرق بین شطور نر و ماده رو بده، و الا امام زمان نمیاد. همون شد رفت دیگه، نمیاد. این اولین جریان است که در حکومت در زمان امامت از دستگری رواج داره، تصوف در جامعه امام رواج داره، خانواده. و الان نیروهای امنیتی که گاهی مثلا برخی گزارشاتو میان به ما میگن، حالا به چه دلیل نمیدونم، مثلا دلشون بخواد که از سطح مملکت ما اطلاع داشته باشیم که در سخنرانیامون بهش اشاره بکنیم، بعدم نیز گاهی آگاهی آدم داشته باشه بد نیست. اونا میگن خطر تصوف از خطر اهل تسنن در ایران بیشتره، چون مردم ایران ذاتن با سنی ها کنار نمیان، اما دیگه حالا هرکی یا علی گفت و آسون تر گرفت باش رفیق میشن. اونا میگن عرق بخور یا علی بگو، ولی یه روحانی شیعه ای جا نمیگه یا عرق بخور یا علی بگو. آبای جام تو بگیر عرقم غلط میکنی که بخوری، حد داره. اونا میگن با رفیق دختر، حالا رفیق هستی خب باش رفیق و باش با هم میان از خانه، ولی یا علی رو بگو کار درسته. هیچ عالم شیعی حرفو نمیزنه، اهل تصوف چون در خانقاه تکلیف نیست و قرب و صدقه و از این مزخرفات هستش، خب یه خود چیز دارم. دومین گروهی که عرض به حضورتون که در عصر امام حضرت امام حسن عسکری رواج داشت، عقیدشون واقفیه بودن، که جریان واقفیه رو خدمتون عرض کردم. گروه سوم این که در عصر امام عسکری رواج داشتن سنویه بودن. سنویه یک گروهی از مجوسی ها بودن که قائل به پیامبری جناب ابراهیم علیه السلام بودن. اینها میگفتن خیر و شر دو تا مظهر داره، مظهر نور مال خیر است و شر هم مظهریتش به ظلمات هست، ظلمت و نور. ولی عقیده انحرافی که داشتن این بود که این نور و ظلمت دو موجود قدیم و ازلی می‌دانستن، که بحث کلابیست. قدیم فقط ذات اقدس اله است در مقام ذاتی، قدیم ذاتی و خداست. شیخ خور عاملی می‌فرماید، میگه نقد می‌کند به اینکه امام عسکری با این سنویه چیکار داشتن مواجه بودن. یا آقای به امام عسکری نامه نوشته، یا مادرم مؤمن بود پدرم سنوی بود، برای هر دوی اونها طلب مغفرت بکن. شما امام نامه می نویسد، ببین امام چقدر دقیق نامه نویسد. رحم الله والدت که و تا او المنقوطه. امام فرمودن خدا مادرت رو رحمت بکنه، اینی هم که من نوشتم تای منقوطه است، یعنی تای دو نقطه است. یه وقتی والدیک نخونی که هم پدرتو شامل بشه هم مادرتو. من فقط طلب مغفرت برای بابا مادرت کردم، چون مادرت مؤمن بود، بابات سنوی بود، ما با اون کاری نداریم. مجبور از امام اینجور اینقدر دقیق با اینا مبارزه بکنه. سنویه حالا نیستن، ولی الان به یه شکل دیگری زرتشت رو تبلیغ میکنم. گروه چهارمی که بودن مفوضه بودن. مفوضه کسانی بودن که عقیدهشون بر این بود خدا پیامبر اسلام رو خلق کرد و پیغمبر اسلام منشأ خلقت دنیا شد، بعد از پیغمبر علی ابن ابی طالب خلق کرد، بعد از علی ابن ابی طالب حسن ابن علی، تا میرسه مثلا به 12 امام. اینها رو خالق میدانن. لذا شما میدونید امه معصومین وقتی بخوام با این قضیه مبارزه کنم میفرمان اجعلونا مخلوقین، ما رو خالق ندید، ما مخلوقین. و وقت علمای امامی یکی از بزرگترین درد و سرهای عصر غیبت صغرا هم هست. علمای امامی که نزدیک به عصر غیبت صغرا هستن، یکی الان از اختلافات امروز امام هست، آقا اشهد ان علی ام ولی الله جز از آن هست یا نه، که از مراجع فتوا میگیرن هست یا نه. من فتوای یکی از اعاظم فقها رو نقل میکنم که گفتن آقا اشهد ان علی ام ولی الله جز از آن هست یا نه. مرحوم حضرت آیت الله آقای اسد احمد خونساری علی الله مقامه شریف صاحب کتاب جامع المدارک ایشان فرمودن که سوال اشتباه است، باید بگید که از آن جزء اشهد ان علی ام ولی الله است، نه این اشهد ان علی. چرا این اختلاف وجود داره؟ این اختلاف برمیگردد به زمان مفوضه. مفوضه گروهی بودند که قائل به خالقیت پیغمبر و اهل بیت پیغمبر بودند. شعارشون این بود وجوب اشهد و ان علی ام ولی الله در اذان. لذا علمای معاصر عصر غیبت صغرا کتاب می‌نویسن در رد وجوب، که واجب نیست، که معلوم بشه شیعه جز مفوضه نیست. این مبارزه است که ما مثلا عسکریش بود کردن با مفوضه. لذا ما قائلیم به این که اشهد ان علی ام ولی الله اگرچه در اصل نزول شاید در واقع ملحق نبوده باشه، اما جزء مستحباته. چطور است که شما مثلا فرض بفهمید یه امری رو با تمام مستحباتش انجام میدهید، یه نماز که بخوای بخونی 7 بار دستتو میاری بالا میاری پایین، مستحب بگی از اون که اشهد ان علی ام ولی الله هست دنبال مدرک میگردی که آقا این هست یا نه. اون 7 باره رو هیچ وقت نشده بیزو آیا 7 بار دستکون دادن مدرکش کجاست؟ ولی اشهد ان علی ام ولی الله متاسفانه بعضی از علمای امامیه هم حالا به دلایل خاص شخصی خودشون، نه اینکه سند و اسناد وجود نداشته باشه، به هر صورت رفیق من عزیز من هر کسی گرایشی به شیعه دارد، امروز روزیست که شعار شیعه باید داغ باشه. ما اگر نگم اشهد ان علی ام ولی الله هرگز قائل به خدایی از تعمیر اسلام نیستیم. ما همون خلافت بلافصلش رو قبول بکنن مردم برای اون بسه، همون خلافت بلافصلش خدایی ندارن. اگر مقامی هم برای اهل بیت بگیم، ما از سر قلوب نمیگیم. عالم شیعی هرگز اهل قلوب نیست و این رو بدان، همچنان که قلات در حق معصومین در جهنم هستن، مقصرین در حق معصومین، یعنی اونا که کوتاه اومدن در حق معصومین، اونا تو جهنم هستن. کان امتا وسطا، قرآن بگه حد وسط داشته باش. ما نه قلاتیم و نه از وضوطون که جزء دیگران هستیم، مقصرین هستیم. ما همون چیزی رو برای اهل بیت میگیم که پیغمبر فرمود، ما همون رو میگیم، بیشتر نمیگیم. ولی اگر همون رو هم بخواهیم یه روایتش رو فقط توجه بکنید، خب شبهه‌ای پیدا میشه. ببینید رسول اکرم فرمود علی جان اگر نمی‌ترسیدن این مردم آنچرا که در باب عیسی ابن مریم فکر کردن در باب تو فکر کنن، هر آینه از تو فضایلی را میگفتم که آب وضویت را به شفا، خاک پایت را برای توتیا ببرم. یعنی نشون میده که رسول اکرم مردم میترسه، نمیتونه فضائل رو بگه. یه دونه فضیلت رو چی میشه از اون لابلای معارف بیان میکند، ان علی ممسوس فی ذات الله، وقت مردم میگه علی ممسوس در ذات خدا، یعنی مثلا حرفا پیغمبر گفته، پیغمبری که مایل به قائل به هوا. به هر صورت شیعه مفوضه نیست. جریانات حاکم در عصر امام علیه السلام همین نکاتی است که دیدید: مفوضه، واقفیه، سنبیه و از بزرگتون که گروه صوفیه. و در 6 سال امامت حضرت عسکری علیه السلام باید با اینها مبارزه بکنن، اما فرصت کافی رو به امام نمیدن. شخصیست به نام علی ابن عاصم کوفی از اجلای اصحاب امام عسکری. میخوام معجزه امام عسکری رو براتون بگم و بعد در انتهای یه روایت از امام عسکری بخونم. ببینید امام چی کار کرده. این نابیناست، خدمت حضرت عسکری شرفیاب شد، از اجلای اصحابه، آدم مهمیه. امام به احترام او ایستادن، او رو تحویل گرفتن، در آغوش گرفتن، بعد فرمودن که بیا در این مقام بشین، یه جای خاصی رو بهش نشون دادن، بشین و استراحت کن. نشست. امام فرمودن که علی ابن عاصم، مقامی را که نشسته ای گوارایت باشند. میدانی کجا نشستی؟ نابینا بود دیگه. گفت یا ابن رسول الله، احساسم این است که روی فرشی نشستم که خدا صاحب آن را گرامی بدارد. امام فرمود این قطعه ای که تو نشسته ای اثر پای تمام انبیای الهی است که به اینجا آمدند. گفتش که با خودش داشت فکر میکرد ای کاش چشم داشتم این فرش رو میدیدم. امام از آنجا که آگاه به باطن هستن فرمودن علی ابن عاصم بیا جلو. آمد جلو، دست مبارکش را به چشمان علی ابن عاصم کوفی گذاشت، چشمش بینا شد. دوتا کرامت شد. او در ضمیرش گفت کاش می دیدم. امام خواند زمین، آوردش جلو، چشم نابینا رو چکار کرد؟ بینا کرد. آقا اگر کسی رو فرش بیاد اثر پاش باقی میمونه مگر با چشم مسلح. امام عسکری سومین معجزه خودش را کرد، فرمود علی ابن عاصم هازا اثر و آدم، هازا اثر و حابیل، هازا اثر و شیس. این رد پای آدمه، این رد پای شیسه، این رد پای حابیله. تمام انبیایی که خدمت امام شرفیاب شده بودند رو حضرت اثر پا رو نشون داد و در انتها فرمود علی ابن عاصم هازا اثر و جدی رسول الله، این جای پای رسوله، این پای جای پای جدم رسول خداست و این جای پای هازا اثر و علی ابن ابی طالب. خم شد، اون فرش رو بوسید و بعد به امام یه جمله عرض کرد. گفت آقا من نابینام، نمیتونم شما رو کمک کنم، اما در خلوات خودم دشمنان شما رو لعن میکنم، آیا بر این براءت من ثمره ای وجود دارد یا وجود ندارد؟ حضرت رسول، حضرت امام عسکری فرمود شنیدم از پدرم، پدرم از جدش، پدرش تا رسید به علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب از رسول خدا این حدیث رو نقل کرده. حدیث شکل حدیث سلسلت الذهب، من آبائی و آبائی، من جدی و جدی، من جبرئیل و جبرئیل، من الله، شکل اونه. ببینید رسول اکرم چه حدیثی فرموده. من ضعف عن نصرتنا اهل البيت، کسی که از یاری ما ضعیف باشه نتواند یاری بکند. و لعن فی خلواته اعداءنا، اما در خلوت خودش دشمنان ما رو لعن کنه. بلغ الله صوته الى جميع الملائکه، خدا لعن او رو بالا میبرد، میرساند به تمام ملائکه. فکلما لعن احدکم، رسول اکرم فرمود هر کدام از شما دشمنان ما را لعن کنید، ساعدت هل ملائکه، اون لعن رو میبرن بالا نزد ملائکه. و لعنوا من لا یلعنهم، و ملائکه لعن میکنن کسانی که دشمنان ما را لعن نمیکنن. تبری از دشمنان اهل بیت اصل اساسی است. تولی مرتبه دومه. تبری نقشش آقا رزق الهی است. رزقن الله البراءته، خدا باید روزی کرده باشد براءت از دشمنان شما را. اما عرضم تمام، امام عسکری خیلی مظلومه. دلیل مظلومیتش این است که آقا من خریت فن رو برای روزه خوندن دهمت کردم، من بلد نیستم روزه امام عسکری بخونم. شما هم بلد نیستید برای امام حسن عسکری گریه کنید، چون من و شما عادت کردیم در مصیبت گریه کنیم. میگه آدم پدرش از دار دنیا میره گریه نمیکنه. میگه پدر آدم مصیبتی دیده، اسارتی بوده، تازیانه خورده، شلاقی خورده، اتفاقی نیفتاده، ولی ما بلد نیستیم برای امام حسن عسکری گریه کنیم. شما عادت کردیم که برای مصیبت گریه کنیم. اما مصیبت، اما گریه بر اهل بیت دو شکل دارد. مضمون حدیثه من بکا لنا و علینا فله الجنه، کسی که برای ما و علینا گریه کند. لنا یعنی گریه لمعرفتنا بکند، به خاطر شناختی که از ما دارد. و علینا یعنی علی مصائبنا گریه کند فله الجنه. علام صاحبنا خیلی زیاده، اما معرفت ما نسبت به حضرت عسکری بسیار پایین و کم است. زهری رو که به امام عسکری دادن، امام رو با حالت احتضار در آورد. اما زمزمه امام علیه السلام این بود که ولدی مهدی. من اگر الان خدمت آقایان عرض کنم که این یکی از عزاهایی است که حتما حضرت بقیت الله دم در ایستاده، گزافه نگفتم، چون هر پسری به عزای پدر حاضر می شود. ولدی مهدی، پسرم مهدی. این صدا رو یک جای دیگه هم مردم شنیدن و اون بین در و دیوار بود، وقتی در به سینه ایشان ثابت کرد، فاطمه زهرا فرمود پسرم مهدی.